رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. گسترش ویروس نو در جهان و محدود کردن روابط برای پیشگیری از سرایتیان امسال سبب شد نصرانیان عید فصح را اکثرا در خانه تجلیل کنند. برعکس سالهای پیشین، امسال کلیساها خالی بودند و پاپ روم فرانسیس نیایش عیدانه‌اش را که 80,000 نفر برای شنیدن آن در واتیکان جمع آمدند لغو کرد. مقامات در بسیاری از کشورها از مردم خواستند برای تجلیل عید فصح بیرون نیایند و همدیگر را به واسطه ارتباط‌های ویدیویی تبریک بگویند. مقامات گفتند در صورت رعایت نکردن مقررات قرنطینه و نگه نداشتن فاصله از هم دیگر و شرکت در مراسم های دینی ممکن است کرونا ویروس نو هرچی بیشتر پهن شود. تلفات از بیماری در سراسر جهان به مرز 110,000 نفر نزدیک شد و تعداد گرفتاران از 1,700,000 نفر هم گذشت. عین زمان گفته می شود آمار مذکور مقیاس واقعی بیماری و تلفات در جهان را نشان نمی دهد و ممکن است از این هم زیاد باشد. ریاست امنیت ملی افغانستان روز 12 اپریل گفت حکومت 100 زندانی طالب را رها کرده است. ریاست گفت که آنها را روز 12 اپریل آزاد کردند و چند عکس را هم در توییتر نشر کرد. در بیانیه رسمی آمده است هنگام آزاد کردن وضعیت سیاسی 30 سال و مهلت جزای زندانیان طالب را به نوبت گرفتند. از روز 8 اپریل تا کنون حکومت افغانستان 300 زندانی طالب را رها کرده است. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت حالا نوبت طالبان است که عهدهایشان را اجرا کنند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر رسیدن به یک صلح پایدار تمامی اقدامات اساسی را انجام داده. تشکیل هیئت همه‌شمول تعهد کلان دیگر ما بود. رهایی مشروط زندانیان تعهد دیگر ماست که عملی میشه. حال بر طالباست که در واقع این فرصت را نسوزانند.
عین زمان سهیل شاهین یک سخنگوی طالبان گفت آنها 20 نفر از سربازان و ماموران حکومتی را رها کرده در قندهار به دست کمیته بین المللی صلیب سرخ می سپارند. امروز 20 زندانی حکومت کابل آزاد خواهند شد و از این بیشتر جزئیات نداد. بر اساس عهدنامه‌ای که آمریکا و طالبان روز 29 فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر امضا کردند، حکومت افغانستان باید برای اعتمادسازی و یا به دست آوردن باوری طالبان 5000 عضو زندانی گروه را آزاد کند. هدف عهدنامه آغاز مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان و پایان دادن به جنگ 18 ساله در کشور است. مقامات بلاروس میگویند نیروگاه برق اتمی که در شمال کشور ساخته می شود تیر ماه امسال به استحصال نیروی برق آغاز می کند. ویکتور کرانکیویچ وزیر انرژتیکا روز 11 اپریل در مصاحبه با تلویزیون ONT گفت نیروگاه اتمی در ولایت گرادنو تابستان به کار انداخته می شود و نخستین کیلووات های نیروی برق ماه سپتامبر و اکتبر حاصل خواهد شد. نیروگاه در شهر استراویتس در مرز لیتوا 40 کیلومتر دورتر از پایتخت آن شهر ویلنوس جایگیر است. زیگیمانتاس ویسیونس وزیر انرژی لیتوا ماه ینور به رادیو آزادی گفت نیروگاه اتمی جمهوری بلاروس تهدیدی به امنیت ملی ما، صحت عامه و محیط زیست است. او افزود سوال اصلی محل نیروگاه است که با سبب‌های سیاسی و گئوپولیتیکی انتخاب شده است. طرح نیروگاه را رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو سال 2008 معرفی کرد و برای بنیاد آن روسیه 10 میلیارد دلار قرض داده است. نیروگاه را هم شرکت اتم استروی اکسپورت، یک شاخه شرکت دولتی روساتومی روسیه می سازد. روز 12 اپریل تعداد کاربران دائمی کانال رادیو آزادی به 1,000,000 نفر رسید. کانال آزادی ویدیو که عمدتاً ویدیوهای بخش تاجیکی رادیو آزادی را نشر میکند، اولین کانال به زبان تاجیکی است که تعداد آبونه شدگان آن بیشتر از 1,000,000 نفر را تشکیل میدهد. بینندگان زیادی از کانال رادیو آزادی در یوتیوب از حساب مهاجران تاجیک در روسیه و هم شهروندان تاجیکستان در داخل کشور هستند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از مقامات قرغیزستان خواست ادعاهای یک افسری سابق خدمات گمرک را تحقیق کند که گفته است رئیسش به او امر داد مرده و یا زنده خبرنگاری رادیو آزادی را به نزد او بیارد. ادعاهای امیل بک کیمسنوف در یک ویدیو دیده می شود که همسرش ماریا زاورودنیا روز 2 اپریل در فیسبوک نشر کرد، ولی معلوم نیست ویدیو کی ثبت شده است. امیل بک کیمسنوف در این نوار میگوید رایم بک ماتریموف معاون رئیس خدمات گمرک قرغیزستان با ارسال شماره تلفن های علی توکتاگون خبرنگاری رادیو آزادی به او امر داده است که مرده و یا زنده خبرنگار را به نزدش بیارد. جیمی فلای مدیر رادیو آزادی روز 11 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت بدگویی‌های مداوم و تهدید به خبرنگاران رادیو آزادی از طرف رایم بک ماتریموف و شریکانش برای گزارش‌های تحقیقاتی ما شرم‌آور است. من از مقامات قرقیز دعوت میکنم مسئولان این کارها را برای چنین عملهایشان به جوابگاری بکشند. رمبگ متریموف تا کنون این ویدیو را شرح نداده است. علی توکتاگونوف رهبری گروه گزارشگران بخش قرقیزی رادیو آزادی بود که همراه با برنامه تحقیقات کروپسیا و جنایت‌های متشکلانه و وبسایت قرقیزی کلوب گزارش فراگیری تحقیقاتی را نشر کرد که در آن راه‌های غیرقانونی بیرون بردن پول از قرقیزستان آشکار شده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان ثبت رقم ایمیل همه گونه تلفن های موبایلی، پلانشت و نوتبوک ها را حتمی کرد. قرار در این باره روزی 31 مارس امسال صادر شد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش می نمایم. مقامات هدف تصمیم را تامین امنیت و تحکیم اقتدار مدافعوی دولت نامیدند. اما بعضی آگاهان امور چنین اقدام را راه دیگری نظارت ساکنان معنی‌دار نموده تاکید می کنند که این اقدام حق شهروندان را برای دسترسی به اطلاع محدود می سازد. برخی از کارشناسان گفتند ثبت رقم ایمیل در کشور پیامدهای دوخوره دارد. از یک جانب جستجو و پیدا کردن تلفن های دزدی را آسان می کند، از جانب دیگر ثبت رقم ایمیل تلفن هایی که عین حال در دست مردم است کاری سهل نیست و مرکه پرخرج خواهد شد. مقامات و شرکت های موبایلی توسط این رقم یک تلفن موبایلی را از دیگر فرق می کنند و با کی تعلق داشتن این یا آن تلفن را زود معلوم می نمایند. حکومت تاجیکستان برای اجرای قرار به خدمات علاقه سپارش داده است که تا 1 ایون با جلب سرمایه‌گذار خصوصی اپراتوری سیستم را معاین نماید. از زمانی جاری نمودن سیستم با قیدگیری دوام 3 ماه به طور پیلوتی رایگان و برای پیوستشوی به شبکه‌های اپراتوران علاقه برقی آغاز می‌گردد. گفته شده است در قرار. بعدم با قیدگیری دوام 6 ماه به طور رایگان طریق استفاده از پورتال یگانه انجام خواهد شد و سپس با قیدگیری پولکی پیش بینی شده است. عین زمان حق خدمت برای چنین با قیدگیری در قرار حکومت گفته نشده است. گفته شده است که چنین طلبات برای واسطه های موبایلی علاقه برقی که برای فروش یا استفاده شخصی وارد کرده می شوند یا در قلمرو تاجیکستان استحصال می شوند حتمی بوده برای افرادی که آن را رعایت نمی کنند بر اساس قانونگذاری کشور به جوابگاری کشیده خواهند شد. شکل کوتاه شده ایمیل رقمی بین المللی دستگاه موبایلی است که هر تلفن موبایلی استحصال شده در هر گوشه و کنار جهان نوابسته به نوع و تمغه اش آن را دارد. رستم گلوف کارشناس فناوری های نوین که به این قرار آشنایی دارد میگوید چنین تصمیم باعث نقص حقوق دسترسی شهروندان به اطلاع و از سوی دیگر یک راه پولکارکنی است. او روز 2 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت
مقصدش زیر نظارت گرفتن شهروندان، زیر نظارت گرفتن کاتبات شهروندان و اون منفعالیت آنها در شبکه های اجتماعی در اینترنت است و در حالت ضروری فکر میکنم داشتن امکانیت عموماً علاقه محروم کردن شهروندان.
همصحبتمون افزود تا این دم اگر میخواستن سیم کارت مشتری رو خاموش کنند با تطبیق این قرار امکان پیدا میشود که پیوستشوی تلفنی دستی به اینترنت را نیز محدود سازند. الهام عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان میگوید چنین تصمیم در تجربه دیگر کشورها نیز است و آن به نفع جامعه میباشد. عطایف روز 2 اپریل به رادیو آزادی گفت هدف از این قرار تامین امنیت شهروندان، پیشگیری از استفاده هر گونه تجهیزات موبایلی دزدیده شده است.
تجهیزات این خیلی از بازار، از خلیفه و از کجا گرفتید آماده پیوست کرده توانید. این نمیشود یعنی که از بین بردن قاچاق، دزدی و دیگر چیز.
دسترسی به اطلاع و نظارت کاربرانی شبکه اینترنت از مسئله هایی است که در گذشته بارها مورد انتقاد کارشناسان مستقل و برخی سازمان های خارجی شده است. سرعت سست اینترنت در تاجیکستان نه فقط از طرف سازمان های جهانی بلکه از جانب استفاده برندگان هم زیاد انتقاد می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
نفسکشی هم به آنها خوش نآمد. یاد داشتهای خبرنگاری روس پیش از مرگ از کرونا ویروس. در این باره مطلبی من خیرمان بقا زاده. آناستاسیا پیتروا خبرنگاری روس روز 31 مارت در بیمارستان شهری پرم درگذشت. سبب رسمی مرگ این زن پنیومانی یا التهاب شوش گفته شده است، ولی بعدن مقامات اعتراف کردند که زن 36 ساله با کرونا ویروس آلوده شده بود. پیش از درگذشتش پیتروا در شبکه های اجتماعی و پیام هایش به دوستان تاریخ بیماری و معالجه‌اش را مفصل نوشته فرستاد. پیتروا بعد از ظهر 23 مارت در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت: امروز باید روز اول استراحت من می بود، اما در عوض روز اول بیماری من شد. او می نویسد: شبانه تبم بلند و درد شدید گلو و سرفه سخت پیدا شد. دکتر را دعوت کردم و درباره شناس هایم که از خارجه آمده بودند آگاه نمودم. سه شناس دارم و همه آنها بیشتر از 2 هفته پیش از سفر برگشتند، نوشته است او. خبرنگار روس میگوید برای پایین آوردن تبش که 38.4 درجه بود ایبوپروفن گرفت. نیم ساعت بعد نوشت که دکتر منطقوی به دیدنش آمد و نوشت دکتر به داخل خانه ندر آمد. در فاصله 1 متر درباره نشانه های بیماری پرسید. وعده داد که دوام روز آمده برای سنجش کرونا ویروس از آب دهانم نمونه میگیرند. خواهش کرد که در دوام 14 روز حداقل تا به دست آمدن نتیجه های منفی سنجش از خانه نبرایم. گفت که ناراحت نشوید، موسم سرماخوردگی هم ادامه دارد. ولی خود همان شب آناستاسیا پیتروا در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت تبش 39 درجه است و نه ایبوپروفن و نه پاراسیتامول برای پایین آوردن حرارت بدنش کمک نمی کند. صبح 24 مارت نوشت هیچ کس نآمد و سنجش آب دهانی مرا نگرفت. کسی هم زنگ نزد. آب بینی ندارم. سرفه هست. پیتروا گفته است نوشته های فیسبوکیش را در رژیم خصوصی می گذارد و از دوستانش هم خواسته است که همه را با مادرش نرسانند تا نگران نشود. پیتروا با یاری تعجیل زنگ زد. او را به احتمال آلودگی به کرونا ویروس به بیمارخانه انتقال دادند. روز 31 مارت او در بیمارستان درگذشت. ژورنالیست روس توسط نوشته هایش در شبکه های اجتماعی جزئیات روزهای آخر تنهاییش را رسانیده توانست. پیتروا در شهر پرم که 1 میلیون اهالی داشته در 1500 کیلومتری شمال و شرق مسکو در منطقه کوهی اورال جایگیر است، شخصیت شناخته شده بود. در مقام سردبیر وبسایت خبری دیلاوی اینترس کار میکرد. تاتیانا چریپانوا رئیس بخش اتحاد ژورنالیستان در پرم گفت پیتروا توانست این رسانه را از یک مطبوعات رو به حکومت به وبسایت مستقل تبدیل دهد. مادر پیتروا مارینا شیلوا هم ژورنالیست مشهور است. سویتلانا دانیلوا محرر دیلاوی اینترس میگوید نستی از خانواده ژورنالیست است و از مادرش بهترین خصلت و از جمله قاطعیت و سرسختی را که برای رسیدن به مقصد لازم است به میراث گرفته است. پیتروا در پیام دیگرش روز 24 مارت در فیسبوک نوشت وقتی به بیمارخانه بردند او را در داخل ماشین یاری تعجیلی دورودراز نگاه داشتند. طبیبان و همشیره ها دورودراز تلفنی مشورت میکردند که با او چیکار کنند. او نوشت آنها هیچ دستور مشخصی به کجا بردن مردم را ندارند. هیچ کس نمی داند که چی باید کند. آن روز پیتروا را به بیمارستان دیگر انتقال دادند. پیتروا را در یک اتاق تنها جای دادند. همشیره ها با او گفتند تمام حجره ها را مثل او یک نفری اشغال کردند. خبرنگار روس نوشت داروی ضد تب و مواد معمولی که هنگام سرماخوردگی مقرر شده از دادند. به من نقاب اکسیژن دادند و گفتند از نفس کشیم خوششان نآمد. حالا باید 2 هفته در این زیوا بمانم و یا 2 سنجش طبی من با کرونا ویروس باید منفی براید. بعد از مدتی کوتاه 2 طبیب احیاگر آمده خلاصه کردند که ضرورت برای زیر دستگاه نفس کشی جای کردن او نیست. صبح پیتروا برای سنجش سرماخوردگی کرونا ویروس و نوعهای دیگر بیماری خون سپرد. چند ساعت بعد این او با یک دوستش نوشت که نه او و نه دختر او باور ندارند که دچار کرونا ویروس شده است و افزوده است ضرورتی برای من شده چیزی را بستن و یا با سبب بیماری من برای دیگران جاری کردن قرنطین وجود ندارد. بعد رنتگن طبیبان با او گفتند که التهاب شوش یا پنیومانی شده است. روز 25 مارت نوشت که 1 روز زیاد می شود تبش در حدود 38 درجه می ماند. او افزود چون این احساس میکنم که گویا در داخل محلول غرق میشوم. به همین خاطر به کسی جواب نمی نویسم، نیرو ندارم.
تخمیناً 90% وقت خوابم، همیشه تشنه هستم. نتیجه های آزمایش فعلا معلوم نیست. روز دیگرش نوشت تبی بدنش مثل چرخ و فلک است. اول 39 درجه بود، دارو دادن تا 37 پایین آمد و بعد این دوباره بالا شد. صبح 26 مارت او خبر داد که نتیجه آزمایش اول کرونا ویروس منفی برآمد. او این را در یک شرح دویمش در فیسبوک روز 29 مارت هم تصدیق کرد، ولی بعد این او را زیر دستگاه نفسکشی گذاشتند. تا 31 مارت لحظه مرگش پتروو زیر دستگاه بود. روز 1 اپریل اکسانا میلیخوا سردار اداره بهداشت ولایت پرم در نشستی مطبوعاتی گفت که تشخیص بیماری پتروو نشان داد که او التهاب شوشی دو طرفه داشت، ولی مقامات منتظری نتیجه های سنجش دویوم او با کرونا ویروس می باشند. با این وجود روز 2 اپریل یک دوست پتروو ژورنالیست محلی یولیا بالابانوا عکسی پیام روز 29 مارت او را نشر کرد که در آن نوشته شده است نتیجه تستی دویوم من مثبت برآمد و حالم خیلی بد است. چند ساعت بعد نشری بالابانوا مقامات بهداشت پرم شرح رسمی سبب های مرگ پتروو را تغییر داده، گفتند پنیومانیای دو طرفه با سبب انفکسی کرونا ویروس پیدا شده است. دمیتری مخونین اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت پرم در واکنشش به خبرها درباره قضیه پتروو اعتراف کرد که مقامات درباره سبب های مرگ او خاموش بودند و گفت ما باید به مردم حقیقت را بگوییم. او روز 2 اپریل گفت نمیگذارم که در این باره دروغ گویند، به خصوص اداره بهداشت منطقوی. بیماران و جامعه باید همان زمان درباره حادثه های مثبت گرفتار شوی آگاهانیده شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهاجران کاری تاجیک میگویند پول قرض بانک ها را دادن نمی توانند و از مقامات تاجیکستان طلب دارند که موقتا پرداخت پول قرض بانکی آنها را باز دارند. پس از خروج کرونا ویروس و جاری شدن رژه قرنطینه در روسیه، قسمی از مهاجران بیکار ماندند و درآمدشان را از دست دادند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. اکبرجان وحیدوف مهاجر کاری تاجیک میگوید منبع درآمدش را در روسیه از دست داد و اکنون نمی تواند قرض بانکی را بازگرداند. مهاجر تاجیک روز 9 اپریل در یک بعد به رادیو زده گفت
بسیاری مهاجران این مشکلی را دارند که پاکشن بانک دارند، اما پاکشن بانک خچونا یعنی پرداخت کردن نتونستیم. از شما احترام خواهش میکنیم که یک مدت این پاکشن بانک مردم قطع کرده شود.
مهاجران کاری بخش بزرگی مشتریان بانک های تاجیکستانند. سفر قسمی از مهاجران کاری به روسیه از بانک شروع می شود، چون تا آغاز موسم مهاجرت پس انداز مهاجران به پایان می رسد و آنها به بانک ها رو می آورند، قرض گرفته چیپته می خرند و در دوام مهاجرت قرض بانک ها رو می پردازند. بر علاوه این یک قسمی از خانواده ها با تکیه به درآمدی که از حساب فرزندان مهاجرشان به دست می آورند از بانک ها قرض گرفتند. بانک ها در تاجیکستان به مشتری که دوام 8 ماه اخیر از خویشاوند مهاجرش منتظم پول دریافت کرد است قرض پیشنهاد میکنند. حالا که مهاجران در روسیه بنابر رژه قرنطینه جای کار و درآمد خود را از دست دادند، بازگردان همه قرضهایی که بر اساس درآمد مهاجران داده شده بود زیر سوال رفت. این است که مهاجران از مقامات تاجیکستان تقاضا دارند پرداخت پول قرض بانکی آنها را بدون جریمه و جزاهای علاوگی به تاخیر گذارند و یا به اصطلاح تعطیلی قرض جاری کنند. ضمناً همسایه کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان و همچنان آذربایجان و ارمنستان تعطیل‌های قرض اعلام کرده مهلت پرداخت یک زمره قرض را دراز نمودند. با گفته یک همصحبت آگاه رادیو آزادی، بانک ملی نیز عین زمان تجربه این کشورها را آموخته ایستاده است. اما تاجیکستان تا هنوز در مورد بازداشتن پرداخت قرضها و یا یگان امتیازهای دیگر در این زمینه به شهروندان اقدام نکرده است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به سؤال خبرنگاران که آیا پرداخت قرض بانکی آنهایی که در شرایط مشکل قرار گرفتن موقتا بازداشت می شود و یا نه، گفت این مسئله خیلی مرکب است.
اون دیگه برمادیشه ما زیرمون پیشوزا پیشوان دیگه میبوریم باز ما باید تحلیل کنن که چند فویزه میشن چی تحصیل داره سوزا بانک دار درامات بانک دار بانک بدونید همه مبلغ وجود حیثو بی دیپازیتور حیثو مردم ها در حالت اگر حیثو نو دیده برمادن مردم نباید فهمونده نکنه که ما اون فویز شما رو پس بکنیم و چیتا سری وقت داده نمیتونیم مبلغ داده این بسیار موضوعی.
در همین حال روز 9 اپریل بانک ملی اعلان کرد که معیار ذخیره های حتمی بانک ها را از روی پسندازها با پول ملی 2% و با اسعار خارجی 4% پایین آورد. با این ترتیب بیش از 247 میلیون سومانی پول ایلاوگی آزاد در اختیار بانک های تجارتی قرار می گیرد. بنابر اطلاع بیوروی قرضه که روند قرضدهی و بازپرداخت قرض ها را در تمام بانک های تاجیکستان نظارت می کند، از 40-50% قرض هایی که بانک ها می دهند قرض های استعمالی اند و ضامن بخش اعظم چنین قرض ها جرانی مهنتی می باشند. با گفته مقامات تاجیکستان در روسیه حالا 486 هزار نفر مهاجران قرار دارند. مقامات روسیه شماره مهاجران را از 1 میلیون نفر بیشتر می گویند. درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجرت است.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز می رسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی در بزم وطن آی بیا جای تو خالی نام آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزم وطن چرب زند شیر و ترانه چنگ و چهانه الا گل دانه دانه در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست
ویروس کووید 19 در چین و کشورهای منطقه اجرای طرح بازسازی قطعه راه ماشینگرد از مجسمه اول سینا تا دروازه های غربی را به تاخیر انداخته است. قرار بود استاکاده سه طبقه در محلی بیمارستان قریه بالا در روزهای جشن نوروز به استفاده داده شود، اما هم اکنون انتظار می رود این امر تا یک ماه دیگر دیرتر صورت بگیرد. جزئیات این موضوع را من شلای عبدالله برایتان پیشنهاد می کنم. در محلی بیمارستان قریه بالا گذرگاه یا استاکاده سه طبقه تقریبا برای استفاده آماده شده است. در محلی ساختمان این انشاءات کارگران و علامتگذاری در راه و گوکاری قطعه زمین مشغول بودند. در میان چند کارگر در اینجا تنها یک نفر متخصص چینی را بخوردیم، ولی او هم نخواست با ما صحبت کند. برای گرفتن اطلاع درباره وضع ساختمان این گذرگاه سه طبقه با وزارت نقلیات تاجیکستان آمدیم. ابرار مظفرف منیجر یا راهبر اجرای طرح ساختمان قطعه راه مجسمه اول سینا دروازه غربی دوشنبه 8 اپریل در صحبت با رادیو زاده گفت که خروج بیماری کووید 19 سببی به تاخیر افتادن مراسم افتتاح این قطعه راه ماشینگرد شده است. وی گفت
مردم ما مردم چینند. همه طرفتان دیگه اوکرانی رو سرشد که من موندم متخصص اساسی مون در اونجا موندم یک پرابلیم هست. دیگه پرابلیم این بود که محصولات های ضرورتی که مثال برای آرایشی و برای نصب کردن سوهای درکاری بود اما رو در اون بغل موندم. مجبور شدیم که دیگه وطنی رو ما استفاده بودیستیم.
ابرار مظفرف افزود که سبب دیگری به تاخیر در آمدن انجام امور ساختمانی در این طرح با منفرش کنی قبط نهایی این راه وابسته است، زیرا به گفته وی قبط سوم این راه با نمودی مخصوصی مون پوشانیده می شود که آن را تنها در هوای خشک و گرم امکان دارد بالای جاده خوابانید.
جناب مظفرف افزود که در چهارچوب بازسازی این قطعه راه همچنین ساختمان دو پلی ماشین‌گذار در محله بیمارستان موصوف به گاستروانترولوژی و تولدخانه رقم 3 در نظر است. سرمایه‌گذاری طرح بازسازی قطعه راه ماشین‌گرد از مجسمه اول سینا تا دروازه غربی را بانک اروپایی بازسازی و رشد به مبلغ حدود 40 میلیون دلار آمریکایی قرض و کمک فنی مبلغ گذاری کرده است. استکاده نخستین در برش خیابانی به نام باباجان غفورف و نصرت الله مخصوم دو سال قبل مورد استفاده قرار داده شد، ولی حرکت نقلیات توسط این استکاده سی طبقه تنها در یک سمت امکان دارد. در ظرف 3 سال اخیر که ساختمان این دو استکاده ادامه دارد، ده ها هزار ساکنان چند محله پایتخت تاجیکستان در بن‌بست ارتباطی قرار دارند. زمستان سال جاری محمد سعید زویدزاده معاون اولی شهردار دوشنبه در نشستی مطبوعاتی خبر داده بود که تا جشن نوروز امسال این مسیر راه به پورگی برای حرکت نقلیات باز می شود. اما 8 اپریل و در تماس تلفنی بر رادیو زاده گفت که کووید 19 سببی تاخیر شده است.
یعنی کور کدیشن است با اثر کدیشن از اصلا شکایی بودن نیومدن کوخی از اومدگی نیستن. نکی بسیل خیچانو بچه تونجی که پردوکت کنین کور کدیشن نمیدونم اما سیسو با اثر کدیشن بود حوازی نمیبروم اکر چیستش معاین میکنن گشتا.
به گفته مقامات تاجیک بازسازی قطعه راهی ماشین‌گرد مجسمه ابوعلی سینا تا دروازه غربی در چهارچوب برنامه گیم پلان یا بازسازی کل شهر دوشنبه و به خاطر جلوگیری از تنبشوی ماشین‌ها در یکی از خیابان‌های مرکزی پایتخت تاجیکستان روی دست گرفته شده است. این راه غرب دوشنبه را مستقیم با مرکز شهر یعنی بنای ریاست جمهوری تاجیکستان را می‌پیوندد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خانواده مهاجران کاری تاجیک در روسیه و کشورهای دیگر گفتند خروج کرونا ویروس، کارانتین شدن مهاجران و بیکار ماندن به اقتصادیات آنها تأثیر کرده است. این خانواده ها در تشویش هستند که فرزندان مهاجرشان بیکار ماندند و نانآوری دیگری ندارند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. ده ها خانواده در جنوب تاجیکستان که فرزندان مهاجرشان پول می گرفتند می گویند که فرستادن پول از روسیه کم شده وضع اقتصادی خانواده ها وزنین می شود. خالبی سفر و ساکین 50 ساله ناحیه وخش آموزگار است. زندگی خانواده را با پول مکتب و پول فرزندی مهاجرش تامین می کرد، ولی قرنطین شدن فرزند و بیکاریش ضربه به خانواده‌اش در تاجیکستان داشته است. قرنطین شدن فرزند در روسیه در برابر کمبود غذایی برنامه خانه‌دارشوی یک عضو خانواده را به وقت دیگر گذاشت، چون پول معرکه باید از مهاجرت فرستاده میشد. خالبی سفروا میگوید
فرزند من خدمت وطن مادر کرده ایستاده است، من میخواستم که آن را خانه‌دار کنم و بودجهت اویلای ما، من کار میکنم، فرزندم کار میکند، لیکن بودجهت اویلای کمتر تنقصی داره و تکیه به فرزندم دارم.
فاروق زردکوف مهاجری 33 ساله تاجیک از ناحیه دنقره میگوید که خرجات یک ماهه خانواده‌اش در تاجیکستان 2000 سومانی است، ولی نمیداند تا انجام قرنطین چی کار میکند و خانواده در تاجیکستان چی روز را پشت سر میکنند. فاروق زردکوف میگوید
اولیگ ندادن دیگر، نه اردن نه یگون چی نیست دارم خونه، همین سهر زنگ زدن ای خونه گفتند گفتیم که چی میکنیم ما در اینجا محکمیم نشود که.
محبت صادق و زنی دیگری از شهری باختر میگوید که فرزند و نبیره هایش همگی 7 نفر در روسیه در قرنطین هستند، ولی او تصمیم دارد که برای فرزند بیکارش از تاجیکستان به روسیه پول فرستاند.
من میگم که بچم تو گشنه نیستی وای باشه، اگر خیلی اگر مستم روان کنم نیو چجم حضرشم نرز گفت.
فرزندان خانزاده امان و ساکین شهری باختر بجوز از دیگر مهاجران کاری خوبه دارند، نه در روسیه بلکه در دبی. خانزاده امان و میگوید که هر ماه از فرزندانش $300 آمریکایی میگیرید، ولی چون بیکار هست ساختن زندگی را با نفقه 200 سومانیش پیش میبرد.
قرب دو ماه شده است از بچه‌ها ولی روی کدگی نیست. روی کد نمیتونم برای که ممکن نیست بیرون برم. نیست هاودا مغازینو محکمه، مغازین گاستینسا همه جای محکمه می.
خروج کرونا ویروس در خارج خصوصا در روسیه صدها مهاجری تاجیک را بیکار گذاشته است. معلوم نیست که تا کی حالت قرنطینه و بیکاری ادامه میکند، ولی خانواده ها در خطلان منتظر هستند که فرزندانشان برای آنها پول فرستانند. بیشتر درآمد مردم تاجیکستان از مهاجرت است که حالا آنجا نیز شرایط خوب برای کار و زندگی نیست و تأثیر آن صدها کیلومتر راه به مردم وادی وخش نیز رسیده است. خانواده هایی که زندگی را با پول مهاجران پیش میبرند میگویند که ویروس در تاجیکستان نرسیده، ولی تأثیرش به زندگی آنها رسیده است و نان دهانشان کم شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما بهرام سراجوف، سابق رئیس شرکت برق تاجیک و فعلا مشاور گروه تطبیق لایحه‌ها در بخش انرژتیکی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان است که اخیراً به سن 80 سالگی برسید.
بهرام سراجوف 3 مارت سال 1940 در شهر استرافشان تولد شده، سال 1957 مکتب میانه را با مدال نقره‌گی ختم کرده است. همان سال به فاکولته انرژتیکی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان داخل شده است. سال 1960 با سبب آغاز ساختمان نیروگاه نورک 6 دانشجوی این دانشکده به مؤسسه های تعلیمی شهر مسکو انتقال داده شدند که در میان آنها بهرام سراجوف نیز بود. بعد از ختم دانشکده مسکو، بهرام سراجوف در بخش انرژتیکی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده، قبل از به نفقه برآمدن 13 سال رئیس شرکت برق تاجیک بود. حالا نیز از مشاوران کلونی گروه تطبیق لایحه انرژتیکی تاجیکستان میباشد.
نخست از بهرام سراجوف پرسیدم که بعد از ترک وظیفه رئیس شرکت برق تاجیک با چی کار مشغول است؟
تشکر. 25 ینوری سال 2001 بعد از قریب 40 سال کاری، اول در تاجیک لاو انرژی می گفتند، من اول مهندس گیم، بعد جانشین سردار و 18 سال آخر سردار برق تاجیک بودم. بعد از به نفقه برآمدنم اندکی استراحت کردم. بعد مرا رهبریت جمهوری برای نیروگاه عظیم زمان راغون را ساختن به کار دعوت کردند. بعدتر از سال 2012 من در وظیفه کنسولتنت کلان گروه تطبیق دایره‌های ساختمان انشاءات انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار کرده استادم تا این روزه. ما اساسا برای نگه داشتن انرژتیکی ریسپوبلیکا جمهوری و تیزتر به کار در آوردن اگریگات های نیروگاه عظیم راغون فعالیت میکنیم. من به شما معلوم است که امروز دو اگریگات این نیروگاه به کار در آمده است. سالهای 25-26 باز 4 اگریگات آن باید که به کار در آید.
اخیراً مقامات تاجیکستان اعلام کردند که برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون با سرمایه گذاری خارجی هم نیاز دارند. شما به عنوان کنسولتانت یا مشورتچی با حکومت در این زمینه چگونه مشورت داده میتوانید که از کجا باید باز مبلغ پیدا کنند؟
یگان مملکت دنیا این گونه انشاءات را با پول خود نمیسازد. برای چی؟ برای اینکه این انشاءات بزرگ است و درآمد آن هم بزرگ است و کدام مملکتی که این گونه انشاءات میسازد البته به قرض خارجی نیاز است. قرض خارجی رو اگر شما آورده نتوانید این خیل انشاءات ساخته نمی شود. از راهبرای ما با مملکت های دیگر رو آمی کنند که همین قصر را هرچی هم باشد با فایس های پست گرند و ساختمان دوام داده شود.
از یکون کشور نام برده می توانید؟ کدام کشور
خواهد؟ افسر مثال گرمانی شرکتی وایت دارند و تیار است که به ما حاضر تقریبا 400 میلیون یورو برای اگریگات های از یک تا چهار هم اگریگات سازد و هم برای ساختمان این آماده است. لیکن این ما به طریق نوبت انتخاب است که یکی از همین گویم بهترین شرکت وایت است که ما باید که با آن در آینده شرطنامه بسته برای ساختمان آینده این نیروگاه کار بریم.
و ببینید تا جای من اطلاع دارم دو اگریگات نخستین این نیروگاه در اوکراین ساخته شده است و آیا اگریگات های چهار اگریگات دیگر امکان دارد در دیگر کشور ساخته شود یا چگونه؟
اینجا اوکراین البته این دو اگریگات به انجام رسانیدند، لیکن اوکراین میخواهد که خود حاضر در وقت ساختن این اگریگات ها پولش را گیرد، اما میخواستیم که به واسطه قرض دراز مدت کمش 20 سال که وقتی که شما اگریگات ها را به کار در آوردید در مهلت 20 سال پیش از یک 5 سال باید که قرض طلب نکنند، فقط فایزش گیرند. بعد از 5 سال ما میگیم کنیکل برگردان قرض تشکیل کنید، اگر اون وقت به هم کسی که تشکیلاتی قرض دادگی فایده میکنند هم شما فایده میکنید.
حالا برگردیم به فعالیت شما بعد از به نفقه برآمدن. طبق اطلاعی که ما داریم برخی از مقامداران تاجیک بعد از اون که به نفقه میبرایند کشور را ترک کرده در یک کشور دیگر مقیم میشوند برای زندگی، آیا شما هم چنین امکانیت داشتید؟
هنوز سال 1993-95 وقتی که دولت سوییتی برهم خورد در تاجیکستان جنگ شهروندی سر شد، به من سه مراتب مراجعه کردند که به مسکو با کار گذرم، لیکن من تاجیکستانی هستم، من تاجیک هستم، بیهوده نمیگوید که خوری وطنم از تخت سلیمان بهتر.
شما حالا در برای جنگی شهروندی یک اشاره کردید و ما میدونیم که اون سالها جانب های مختلف این جنگ تلاش میکردن نسبت مقامات یکان عمل انجام دیان یا فشار آورن، آیا چنین فشارها به شما هم بود در اون سالها؟
باید میبیارم روزی به تمامی نصف روزی به خانه رفتنم، هم تو از اداره کاری برآمدم که من یک دسته رادارها ماشین من بازداشتند، راننده را گرفتند از ماشین، چهار نفرشان با ماشین نشسته شتیکار را به میان من ماندند و ماشین به پیش رفت. دو ماشین که راننده و ماشین خودشان بگرفتند و خودشان ماشین من میشته حقارت هر گونه دشنام داده، گویا که من دشمنی آنها باشم، چندین آدم ها رو من گویا کشتم. بعد من باشم بس خانوهای آنها اهمیت دادم و انرژتیک چیست وای بابا گفتن گرفتم، بینم به طرف نارک برده سابند. بعد گفتند که تو همین اتردی حربی دوستو دیکم دیویزی در آوردگی تو باید که براری از نارک. من گفتم که آیا زور شما میرسد که نارک حمایه کنید؟ اوگان ها برام بودند و تماما رفتارشان نسبت به من دیگر شد. تا هم وقت دشنام کوچگی گوشم بمیشنوید و یا برام بوده بنام گفتن که معلم، معلم گفتن شما البته با مردمی نارک واخوردنی آمدید، چون که من از نارک دپوتات بودم.
و چون شما از تاریخ وکیلیتون در مجلس پارلمان یادآوری کردید، فکر میکنید در زمان جنگ داخلی آسان بود مگر وکیل پارلمان بودن؟ چون تهدیدها زیاد بودن از هر دو طرف.
بی حد زیاد بود، چون در یکی از مجلس ها ما در وقت تنفس روی حولی برامدیم که یکی از نمایندگانی مردمی مراد الله شیرعلی چهل که شما گفتید تیر خوردند و همجا هلاک گشتند. این 27 اوگست سال 92 سال بود. در همون اداره بالا تکلیف کردند که بینم اما شخص های یکم تاجیک ها گزاران میانید، تاجیک های دنیا دعوت کنیم میانید. من حیران شدم، خیلی من انرژیتیک کجا کدام محله یکی کدام بنایی که گن من البته حرکت میکنم که نیروی برق خاموش نشود. لازمه من اینجا آمدنم به هم مجلس. گفتن که جواب اکنون خدا ما فکر میکنیم بعد نتیجه میگویم شما. برامنده شدیم که درو محکم. گفتن که اتردی شادمان یوسف هیچ کسی نمیمانده برامدن. خیلی بنابرای من چندین سال باز میرفتم، اون میلیسینر گوشم با آمده گفت که معلم گفت شما با واسه آشانه روید ممکن حالی اونجا نامده باشن. اونجا برای رفتم که اونجا هم محکم. هم تو دیدم که دیوار اتر سمم رفته دیوال به چسبیدم با یک عذاب دیوال رو برامدم، بعد دویم دیوال رو برامدم. هم تو بینم قفای دیوال به بامی ترالیبوس، هم تو فرامدم که قفای تیاتر مایکوفسکی بسیار آدم همونجا به گراوگان گرفته که.
یعنی فعالیت در پارلمان با عنوان وکیل اون زمان یک تهدیدهای خطرهای زیاد داشت. حالا فعالیت وکیلان پارلمان مجلس نماینده ها رو شما البته میدونید که اونا آزادن، تهدید نیست، ولی فعالیتشون برای تاجیکستان برای رشد اقتصادی موثر یعنی سودمند حساب میکنید یا کمبودی دارد؟
اکنون باش میپرسم، من با کار پارلمان و با فعالیت آنها اونقدر شناس نیستم. همون به من میگویم که البته هر یک شخص وقتی که اون کار با وابسته است باید که از توی دل با انصاف کار کند، با انصاف از توی دل کار کند.
و پس برگردیم به زمانی فعالیت شما در وظیفه رئیس شرکت برق تاجیک و سالهای 90 اول 90 موضوع ساختمان نیروگاه روغن آن زمان هم مطرح بود و تا جایی میدونیم حتی چه قراردادهای با کشورهای خارجی امضا میشد ولی ساخته در نهایت ساخته نشد. چی سبب بودن؟ سبب این مخالفت برخی از چهرهای فرهنگی و سیاسی مثل برخی ادیبان و ژورنالیست ها یا مشکل مالی یعنی پولی بود اون زمان؟
من شما با این مسئله به همین خیل جواب دادنی هستم که آخرای سالهای 80 از سبب آن که میخال سرگیش گرباچوف بسیار برآمدهایی کرد که مردم بی‌ضابطه کرد. اکنون اهمیت نیروگاه روغن هر کس درج کرده نمیتواند. همین رو گفتن در کار که بسیار ایجادکاران عالمان که درجه سطح خودشان را نمیفهمند نمیدانند و ایها که مشهور شده نمیتوانند، یکون راه گفتند که آدم ها و ایهای شناسند. برای این چیکار کردند در کار بود؟ همه خیل کردند در کار بود که چشم خط به خاک پاشیده گفتند در کار که من این روغن در کار نه. اگر گوید که این مکتب در کار نه گوید اگر هیچ کس شما به اهمیت نمیدید، اگر روغن در کار نه گوید اگر همه اهمیت میدید شما به، یا شما یه دیوانه میخواند یا شما شخصی قهرمان میخواد. رحمت من همین خیلی آدم ها وقتی که همین گشت شما میگیرید و میجشانید اول چی پیدا میشد روی آبا؟ چرک. و چرک میگیرید و میپرتوید. همین پریستروی که گرباچوف کرد همون چرک روی آبا برآورد. همین کار حشکتی.
اخیران بانک جهانی به شرکت برق تاجیک 135 میلیون دلار کمک داد. کمکی به بازگشت یعنی گرانت برای مستحکم کردن وضع مالی این شرکت. مگر شرکتی که نیروی برق ارزان میگیرد دریافت میکند میتواند همیقه قرضدار باشد؟
نرخی که به استعمال کنندگان نیروی برق میفروشد و نرخی که از سنگتوده یک میگیرد مثال فرقش کلون است.
مثلا چند پلی میگیرد؟
او سه و از یک سن میگیرد و به حساب میاند دونیم سن میفروشد. دو سن دونیم سن میفروشد.
خیلی تشکر استاد برای صحبت. براتون سلامتی باز و کامیابی ها میخواییم.
تشکر به شما.
با تشکر از بهرام سیراجوف برنامه امشب را به پایان میبریم و یکایی که شما را تا برنامه دیگر در امانی خداوندی بزرگ میسپارم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کرونا ویروس یک بخش سیناریوی افتتاح المپیاد سال 2021 در توکیو می شود. مارکو بالیچ، پرودوسر مراسم افتتاح بازی های تابستانه المپیک سال 2021 در توکیو گفت که در سیناریوی چهارمی احتمالاً موضوع اپیدمی کرونا ویروس وارد کرده می شود. در این باره اینساید ز گیمز خبر داده است. من اطمینان دارم مراسم المپی که نور برای تمام انسانیت است باید به طوری باید و شاید رویدادهای حالا رخ داده را انعکاس کند، گفته است بالیچ. از سبب خروج کرونا ویروس کووید 19 در جهان، المپیاد توکیو که باید تابستان سال 2020 دایر می گردید به سال 2021 انتقال داده شد. بازی های المپیک تابستانه در توکیو 23 ایولی سال آینده آغاز یافته 8 آوگوست به اتمام می رسند. در همین حال خبر داده می شود که آتش المپیک در فوکوشیما به نمایش گذاشته شده است. آتش المپیک در فوکوشیما تا آخری ماه اپریل باقی خواهد ماند و پس از آن به توکیو فرستاده می شود. مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا 2020 که می بایست از 26 فوریه تا 8 مارس در اشقابات ترکمنستان برگزار می شد، به علت خروج کرونا ویروس در جهان به روزهای از 5 تا 16 آوگوست گذرانیده شد. مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا 2020 باشد از 2 تا 13 دکبر در امارات متحده عرب برپا می گردد. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 در گروه A با دسته های منتخب ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. باید گفت که از روی نتیجه گیری قهرمانی فوتزال آسیا در اشقابات 5 بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان 2020 که از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر در لیتوا دایر می‌گردد مشرف می‌شوند. حسین شادیف، یاوری سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
یک بار در دو جام آسیا این شانس می شود با جام جهان غلطیدن. همه تیم ها می خوان به اونجا روان به جام جهان. از آسیا 5 راحت گرفته می دوند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
در همین حال دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در ریتینگ یاردبندی جهانی در بین 115 کشور در جایگاه 63 قرار گرفته است. تاجیکستان در بین دسته های منتخب ملی فوتزال آسیا مقام 13 را صاحب شده است. در آسیا ایران در مقام اول، ژاپن در مقام دوم و ازبکستان در مقام سوم قرار دارند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از ترکمنستان، ارمنستان، لیتوا و استونیا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است.
در فهرست نوی جهانی منتخب فوتزال برزیل جای اول را کسب نموده است. اسپانیا در زینه دوم و ارجنتینا در زینه سوم جایگیر شدند. در مسابقه قهرمانی بوکس تاجیکستان که از دویم تا ششم اپریل در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی خدمات علاقه دایر شد، بیش از 120 ورزشکار از همه مناطق کشور شرکت داشت. در مسابقه امسال ورزشکاران در هیئت 8 دسته، دو دسته از شهر دوشنبه، ولایت های ختلان و سوخت، اینچنین دسته های ولایت مختار کوهستانی بدخشان و شهر و نواحی تابعی مرکز از روی 13 درجه وزن ها 5 وزن میانی زنان و 8 وزن میانی مردان رقابت کردند. در سبقه زنان در همه 5 وزن ورزشکاران شهر دوشنبه سمیا قاسمова، میجگان سمدова، شایره زلقینارова، ایدیمو خولова و فرزانه کریمова غالب شدند. در سبقه مردان در 5 وزن ورزشکاران دوشنبه سید اکرام امانوف، میرزا محمد بختیار، احمد جان سعیدوف، دولت بولتایف و سیاوش ظهوروف جایهای اول را کسب نموده با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. در دو وزن دیگر مشتزن‌ها از ولایت سوخت محمد عبدالسمد زاده و عبدالرحمن یعقوبوف، اینچنین بختاور سگیزوف از ولایت ختلان غالب آمدند. منصور محیدینوف داور درجه بین المللی روز 7 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقه امساله دو مشتزن معروف تاجیک بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو و شباس نعمت‌اللهیف در وزن تا 81 کیلو که به بازی‌های تابستانه المپیک توکیو راحت گرفتند شرکت نداشتند. آقای محیدینوف افزود:
آنها در این مسابقه اشتراک نکردند، به خاطر خوب آماده شدن و خوب تیاری دیدن با بازی المپیک.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در بازی برای سوپر جام دسته خوجند شهر خوجند جایزه‌دار نقره قهرمانی تاجیکستان را با حساب 2-1 شکست داد و بار نهم برنده جام عالی شد. بازی شام 4 اپریل در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید. نیست باد کرونا ویروس، این نمولوها بجای مخلصان در منبرهای ورزشگاه مرکزی دوشنبه. بازی سوپر جام تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند بدون حضور تماشابینان برگزار شد. نیکولا لازاریویچ سرمربی دسته خوجند این مورد را شرح داد:
بازی به مخلصان گذشت که فضای فوتبالی نیست. فوتبال برای من مهم است، ولی سلامتی هم مهمتر. این تصمیمی درست است. مخلصان امکان داشتند که بازی را توسط تلویزیون مستقیما تماشا کنند.
در آغاز بازی هیئت تیم‌ها به عنوان یکی از راه‌های پیشگیری از کرونا ویروس دست یکدیگر را نفشردند و با چند لحظه سکوت یاد قربانیان بیماری همگیری کووید 19 در جهان را گرامی داشتند. توجه خبرنگاران از داخل و خارج کشور به این بازی بیشتر بود، چون این سابقه در حال صورت گرفت که مسابقات ورزشی در اکثر کشورهای جهان به دلیل گسترش بیماری کووید 19 موقتاً بازداشته شده است. گلی در دقیقه دوم زده لیگیانری ازبکستانی خوجند سنجر رخصیبایف دسته استقلال را در حالت ناگوار قرار داد. نیمه اولی دیدار با فعالی مهمانان و با حساب 1-0 به نفع آنها به انجام رسید. در نیمه دومی دیدار تغییرات های وارد کرده سرمربی استقلال ثمر آورد و آنها زمام بازی را به دست خود گرفتند. در آخر دیدار بازیگران استقلال در مدت 2 دقیقه 2 گل زده غالب آمدند.
نخست منوچهر جلیلوف در دقیقه 78 حساب را برابر کرد. گل دوم و حل کننده استقلال را محمد جان رحیموف در دقیقه 80 به هدف رساند. ویتالی لیفچنکا سرمربی دسته استقلال بعد انجام بازی گفت:
Ну, я благодарен ребятам за проявленный характер, за самоотдачу, за желание победить, поэтому мы отдали сегодня очень много сил.
Ман аз бачаҳо сипосгузорам, ки барои пирӯзӣ тамоми кӯшишу ғайраташонро ба кор бурданд. Қувваи бисёр сарф намуда ғолиб шуданд. Ҳамакнун мо на танҳо барои пирӯзӣ дар мусобиқоти дохили кишвар, инчунин дар ҷоми AFC ҳам талош хоҳем кард.
Не только на внутренней арене, но и Кубке АФК.
Манучер Джалилов نیمه‌مایدگری دسته استقلال بازیگری بهترین این دیدار گردید. وی گفت:
Если честно, когда первый гол пропустили, очень было тяжело играть.
Агар росташ ро гуям, вақте ки аввал гол хурдем, бози кардан душвор буд. Дар нимаи дуввум мо худро ба даст гирифтем ва аз ҳама асосиаш ин аст ки ғолиб омадем.
Второй тайм вышли, настроились и самое главное выиграли.
Суперҷоми Тоҷикистон аз соли 2010 бори 11-ум доир гардид. Ҳамагӣ се даста ҷоми олиро ба даст овардааст. Истиқлоли Душанбе 9 бор, Равшани Кӯлоб ва Ҳосилоти Фархор як бори дар бозӣ барои суперҷоми Тоҷикистон баранда шудаанд. نخستین دوری مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی که 5 اپریل شروع شده بود با دو بازی باقی مانده روز 8 اپریل به پایان رسید. باشگاه استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی تاجیکستان به دروازه دسته نوی لیگ عالی دوشنبه 83 دوشنبه 7 گلی به جواب زد. در این بازی که در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی زیر باران و به حضور تماشاگران برگزار شد، منوچهر جلیلوف 3 گل زده هت‌تریک کرد. دو گل دیگر به شیرالدین بابایف مربوط است. علیشر جلیلوف و لیگانر از ترکمنستان واحد اورسهیدوف یک گلی به هدف رساندند. ویتالی لیفچنکا سرمربی دسته استقلال بعد انجام این بازی گفت:
Перед командой стоят самые высокие задачи.
Дар назди дастаи мо вазифаҳои аз ҳама баланд гузошта шудааст. Мо ба ҳар як бозӣ ҳамаҷониба омодагӣ мебинем. Рақибамонро меомӯзем ва тактикаи бозии мо ҳамеша дигаргун мешавад.
Смотрим каждого соперника, анализируем его сильные стороны, исходя из этого мы строим свою тактику.
Дар бозии дигар дастаи ЦСКА-и Душанбе дар майдони худ аз тими Хуҷанди шаҳри Хуҷанд бо ҳисоби 1-3 шикаст хурд. گل‌های خوجند را لیگانر ازبکستانی اندری سیدروف، اینچنین خورشید بکنظرف و منوچهر احمدوف زدند. گل یگانه نظامیان را شادی‌بک غفاروف به ثمر رساند. متخصص سربیاگی نیکولا لازاریویچ سرمربی تیم خوجند گفت که مقابل ЦСКА بازی خوب نشان دادند و پیروزی نصیبشان گردید. Окои Лазаревич афзуд:
Задача у нас особено и ребята есть выиграть каждый матч.
Вазифаи мо дар ҳар як бозӣ пирӯз шудан аст. Мутаассифона муҳити бозӣ ба иллати бетамошобин доир шудани он барои мо хуш нест. Зеро бошгоҳи мо мухлисони зиёд дорад ва мо аз кӯмаки бозигари 12-ум маҳрум шудем.
Болошки у нас много приходит на матч.
Ду бозии охирини даври аввали қаҳрамонии Тоҷикистон дар доираи рӯзи ҷаҳонии тандурустӣ бо иқдоми Федерасиони футболи Тоҷикистон ҷиҳати дастгирии пизишкони тамоми ҷаҳон ки муқобили пандемияи коронавирус мубориза мебаранд доир гардид. در بعضی از گوشه های میدان ها شیار شما قهرمانانی واقعی دورانی ماید را نصب کرده بودند. سه بازی دوری اولی مسابقه قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز 5 اپریل دایر گشته بود. دسته خطلانی باختر در میدان خود تیم استرفشن را با حساب 2-1 مغلوب کرد. بازی میانی دسته های نوی لیگ عالی لکماتیف پومیر دوشنبه و فایسکان دیواسه با حساب مساوی 2-2 انجام پذیرفت. بازی کوکتاش رودکی با ریگر تدازی ترسونزاده بدون گل خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور اولی مسابقه در جدول سه دسته استقلال، خوجند و خطلان با 3 امتیازی پیش صفند. بازی های دور دومی قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روزهای 11 و 12 اپریل
برپا می گردند. باید گفت که با تصمیم فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی ها موقتاً به حضور تماشابینان برگزار می شوند. این تصمیم با توصیه وزارت تندرستی تاجیکستان به علت خطر کرونا ویروس و با مقصد حفظ سلامتی اهالی گرفته شده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.